سازمانان ایران.
وظیفه ما خیلی سنگینه که بخوایم توی این شرایط جنگی دل مردم رو شاد کنیم، توی این اوضاع بریم مقام بیاریم، حال مردم خیلی خوب میشه. به امید خدا این پرچم کشور رو میبریم بالا.
رقبای اصلی نمایندگان کشورمون در این رقابت ها بکسورهای چابک هندی و مشتنانی از آسیای مرکزی هستند. فرزان احمدی عضو تیم بکس نوجوانان ایران.
ازبک ها خوبن، قضا ها خوبن.
بیژن عبدالمالکی مربی تیم بکس نوجوانان ایران.
آسیای شرقی هم خوبن ولی خب تیم ما تیم قویه، قبلا هم نشون دادیم.
اگرچه نفرات اعزامی به این رقابت ها بدون برگزاری مسابقات انتخابی و اردوهای بلند مدت رای این پیکارها میشن، اما آمادگی نسبی رو دارن.
تیم قبلی که داشتیم خب الان سه تاشون قهرمان آسیا هستن، از اونا بیشتر استفاده کردیم و افرادی که توی اردوهای قبلی بودن رو شناختیم.
واسه یه آمادگی برنامه‌ای داریم، اون طبق اون برنامه پیش رفتیم. خدا رو شکر هم بدنمون آماده است، هم ذهنمون و بدنمون آماده تره که بریم اونجا مدال طلای 57 کیلو رو کسب کنیم.
مسابقات قهرمانی بوکس نوجوانان آسیا از 11 آغاز خواهد شد. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا آسیا.
دوره رفت مرحله نیمه نهایی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با یک دیدار آغاز می شود و ساعت 22:30 پاریس سن ژرمن فرانسه مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه پارک دو پرنس پاریس پذیرای بایر مونیخ آلمان خواهد بود. دیگر دیدار دوره رفت نیمه نهایی را فردا شب اتلتیکو مادرید اسپانیا و آرسنال انگلیس برگزار می کنند. و خبر آخرین که عنایت الله آتشی پیشکسوت سرشناس ورزش و بسکتبال ایران در 81 سالگی دار فانی را ودا گفت. مرحوم آتشی علاوه بر داشتن سابقه در تیم ملی بسکتبال ایران به عنوان مربی و بازیکن بود. سازمان هواشناسی از عصر امروز برای بیشتر مناطق کشور بارش باران پیش بینی کرد. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو میکنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی سلام بر شما، توضیحات رو بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم رمی، حضور شما و شنوندگان محترم سلام و وقت بخیر عرض میکنم. امروز با توجه به تقویت فعالیت سامانه بارشی، بارندگی ها ادامه خواهد داشت در آذربایجان های شرقی و غربی، زنجان، کردستان، اردبیل، کرمانشاه، ایلام و لرستان، همدان، استان مرکزی، نیمه شمالی خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکلو و بویراحمد، قزوین، البرز، تهران، استانهای ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات سمنان در بعضی از ساعات بارندگی خواهند داشت همراه با رعد و برق، وزش باد شدید موقتی در برخی نقاط همراه با گرد و خاک خواهد شد و در مناطق مرتفع و کوهستانی هم احتمال بارش برق پیش بینی شده. روز چهارشنبه فردا ادامه بارش ها در آذربایجان‌های شرقی و غربی مجددا خواهد بود. در اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، البرز، تهران و شمال استانهای همدان، مرکزی، غرب لرستان، استانهای ساحلی دریای خزر و همینطور خراسان شمالی. که نکته دیگه این که طی 3 روز آینده در شمال شرق، همینطور در جنوب شرق و شرق کشور در بعضی از ساعات وزش باد شدید خواهد بود که طبعا در مناطق مستعد سبب ایجاد گرد و خاک خواهد شد. آبهای جنوبی کشور، خلیج فارس و دریای عمان امروز مواج و متلاطم پیش بینی شده. 2 روز آینده هم آبهای دریای خزر همین شرایط جوی و تجربه خواهد کرد. تهران هم امروز وزش باد و گاهی رگبار و رعد و برق خواهد داشت. احتمال وزش باد شدید وجود داره. بیشترین دمای امروز تهران 25 درجه بالای صفر و کمترین دما فردا صبح 14 درجه بالای صفر پیش بینی شده. هشدار هواشناسی سطح نارنجی هم با توجه به تمرکز و شدت بارندگی ها منتشر شده. امروز چهارشنبه آذربایجان های شرقی و غربی، غرب کردستان، جنوب استان اردبیل، زنجان و ارتفاعات استان های مازندران، قزوین، البرز، تهران و شرق گیلان سبب آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل ها، طغیان رودخانه ها خواهد شد که هموطنان
امروز سه شنبه رو فرمودین دیگه باشد. در مورد سه شنبه امروز فرمودین، درسته؟
بله، در روز بله
برای
روز
چهارشنبه،
امروز نه فردا.
بله برای فردا پس.
بله
خیلی متشکرم از شما خانم رفیعی، خدا نگهدار
شما.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:07 است. از همراهیتون سپاسگزاریم. عصر بخیر. خدا نگهدار.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو برنامه ایران سربلند هستید.
سیهدیم او هدایت میکنه، میگه چه کار کنیم، کجا بریم.
آغاز سال 1405 خورشیدی.
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی.
اقتصاد مقاومتی یعنی شناخت استعدادهای ملی.
الان داریم مقاومت میکنیم در مقابل آمریکا که یکی از قدرت‌های مهم و برتر نظامی و اقتصادی دنیا است. مقاومت داریم میکنیم در مقابل اسرائیل، یکی از کشورهای بسیار بسیار جسوری هست تو عملات نظامی.
اگر امنیت در کشور نباشه خب اقتصاد پیشرفت نمی‌کنه.
امسال پیام‌آور نصرت الهی برای ملتی است که در راه حق از هیچ قدرتی نهراسیده و تا پای جان ایستاده است. با نصب العین قرار دادن شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، سال جدید را به عرصه تجلی دوباره قدرت و عظمت ایران اسلامی تبدیل خواهیم کرد.
چهارده و چهل دقیقه است. از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه ایران سربلند همراه شما هستیم. مهمان محترمی داریم همینک. همراه ما هستن عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و رئیس پیشین دانشکده اقتصاد دانشکده علامه طباطبایی، جناب آقای دکتر فتح‌الله تاریخ. خدمت شما سلام عرض می کنم. خیلی خوش آمدید به شبکه رادیویی گفتگو.
بنده سلام عرض می کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. من رئیس قبلی پژوهشکده اقتصادی بودم، نه دانشکده.
بله، بسیار خب ممنونم از اینکه تصدیق کردید آقای دکتر. بپردازیم به در واقع محاصره تنگه هرمز که به ناحق توسط آمریکا اتفاق افتاده. آقای دکتر، شاهد هستیم که وضعیت اقتصادی دنیا به هم ریخته است، یک آشفتگی در بازارها، حوزه‌های همچون انرژی، مواد غذایی، حتی در آلمان دیروز خبری بود که فرصت‌های شغلی دارن تهدید میشن. خب این کم و بیش داره نمود پیدا میکنه. یکی از نشریات هم به تازگی تیتری زده بود با این عنوان که حتی اگه تنگه هرمز به سرعت بازگشایی بشه و این محاصره شکسته بشه، این مصیبت ترامپی گریبان دنیا رو تا یک سال دیگر هم خواهد گرفت. بپردازیم به در واقع وضعیت اقتصادی این روزهای دنیا از زبان شما.
یا خب، البته موضوعی که فرمودید به عنوان یک سناریو پیش بینی شده، یعنی نمیشه بگیم قطعا درسته و نمیتونیم بگیم هم قطعا غلطه.
این بله، همه اینها سناریو هستش دیگه. بله، کاملا درست.
اینم بر اساس شواهد تاریخی بعد از جنگ اوکراین که حدودا 2 تا 3 سال مثلا تورمی که رخ داده بود بود کشید، این هم پژوهش های مثلا بعضی از سازمان ها این پیش بینی کردن، در حالی که خب این از یه جهاتی میتونه درست باشه چون هم اثر دومینویی بر زنجیره تأمین داره، همونطور که شما فرمودید بحث‌های مختلف اثر میذاره رو هزینه حمل نقل، بیمه کشتی ها، قیمت کالاهای واسطه ای، و از یه طرف دیگه مثلا قیمت ها معمولا به پایین چسبنده است، لذا اگر حتی تمام بشود پیش بینی میشود که تا یه مدتی بالاخره اون چسبندگی وجود داشته باشه به دلیل انتظارات تورمی که تورمی که رخ داده انتظار دارن که دوباره تداوم پیدا کنه، یا قراردادهای دستمزدی که به سرعت تعدیل نمیشه اگر قراردادها بر اساس شرایط تورمی بسته شده، پس تا یه مدتی ادامه خواهد داشت. ولی خب این موارد در زمانی که مثلا فرض کنید جنگ اوکراین بوده، خب کشورهایی که در واقع از انرژی فسیلی استفاده میکردن به دلیل این بحران خودشون رو سوق دادن به سمت سایر انرژی ها، حتی مثلا انرژی های اتمی رو که سرمایه‌گذاریش کاهش پیدا کرده بود افزایش دادن، انرژی های پاک رو افزایش دادن، لذا مثل گذشته وابسته به انرژی فسیلی نیستن که اثری که مثلا زمان اوکراین بوده الان هم باشه. ولی خب یه عامل دیگه ای که باز میتونه این تداوم 2-3 ساله رو داشته باشه بحث عرضه نفته. خب حالا معمولا وقتی افت میکنه برداشت از چاه ها، حتی اگر جنگ تمام بشود و تنگ هرمز هم باز بشود، به سرعت نمیتونن این بهره برداری از چاه های نفتی رو افزایش بدن و از نفت تا یه مدتی بعد از جنگ هم همون سطح پایینش خواهد بود. پس بنابراین این موضوع با توجه به سناریویی که ما حدس بزنیم که عرضه نفت به سرعت پایین به سرعت افزایش نخواهد یافت، یا وابستگی مصرف کنندگان همانند زمانند گذشته باشه، میتونه 2-3 سال طول بکشه، اما میتونم کمتر طول بکشه، برای اینکه همونطور که عرض کردم کشورها وابستگیشون رو به نفت کم کردن و ذخایر استراتژیک دارن که میتونن تا یه مدتی از اون بهره برداری بکنن، و از اون طرف هم خب تو تکنولوژی های تولید تغییر کرده و بانک های مرکزی هم باز برای اون انتظار تورمی ممکنه سیاست های کنترلی به کار بگیرن که در واقع اون اثرات مانند سابق نباشد. به هر حال تا یه مدتی این بحران ادامه خواهد داشت، اما اینکه 2 تا 3 سال باشد بستگی به همین عواملی دارد که خدمتتون عرض کردم.
بله، فکر میکنید در واقع کشورهایی که حالا به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم انرژی خودشون رو از خاورمیانه تأمین میکنن دچار چه نقصانی میشن در این فاصله؟
ببینید باز اینجا برمیگرده به این که اون کشورها تا چه حدی وابسته باشن. حالا مثلا یه بخش کشورهای حوزه خلیج فارس هست که خود اینها چه آسیبی میبینن، یه بخش کشورهایی که وارد کننده نفت خام، گاز و محصولات پتروشیمی ناشی از مواد سوختی فسیلی هستن، وابسته به اینها هستن، به اونها چقدر میتونه آسیب بزنه. خب باید خیلی اینها رو یه مقدار با دید واقعی بینانه نگاه بکنیم. اثرش بر روی آمریکا خیلی نیست.
بله.
یعنی مثلا برآورد شده که 0.2% مثلا تورم آمریکا رو مثلا بتونه تغییر بده. البته خب تو بخش سوخت شما میگید قیمت هر گالون بنزین مثلا از 3 دلار به 4 دلار رسیده، ولی تورم کلی خیلی اونجا ممکنه تغییر نکنه، اثرش روی کل در واقع شاخص تورم اونجا زیاد نخواهد بود. ولی حتی اگر 1% هم اونجا افزایش پیدا بکنه به عنوان افزایش سطح قیمت در آمریکا، خب این سبد خانوارها رو کوچک خواهد کرد و با توجه به انتخاباتی هم که در آمریکا در پیش هست، حساسیت هست که نارضایتی خانوارها به حداقل برسه و اگر این سبد خانوارها کوچک بشه با توجه به اینکه سطح قیمت‌ها بالا رفته، خب این یه اثر منفی برای آمریکا میتونه داشته باشه. کشور دیگه هم که حالا کشور اروپایی بخوام بگیم، اونها هم با توجه به همون زنجیرهای ارزی که ممکنه که روی کالاهای مختلفی اثر بذاره، حالا از جمله مثلا رو کود اثر بذاره، روی قیمت محصولات کشاورزی اثر بگذاره و تولید محصولات کشاورزی مثلا کم بشه، خب اینها هم میتونه شوکای دیگری باشه که به اون سمت وارد بشه. ولی بیشترین اثرش به همین کشورهایی هستش که تو حوزه خلیج فارس هستن. خب بعضی کشورها مثل قطر عمده صادراتشون از همین طریق هست دیگه، مثل عربستان یا عمان امکان صادرات از پایانه های دیگری رو ندارن. خب اینها آسیب بیشتری میبینن و در هر صورت تفاوت بین کشورها تو بحث ارزم بزرگی که میزان وابستگیشون به محصولات مختلف شیمیایی، پتروشیمی، نفتی میتونه و فاصله‌شون از بازارهایی که میتونن دسترسی پیدا بکنن به حوزه خلیج فارس میتونه متفاوت باشه.
امروز در خبرها آقای دکتر میدیدم که کشورهای جنوب شرق آسیا همچون مالزی، فیلیپین قیمت‌های سوخت بسیار بالا دارن پرداخت میکنن و دچار کمبود و گرانی مواد غذایی هم شدن. حالا از اروپا و خود آمریکا صحبت کردید، در مورد شرایط کشورهای جنوب شرق آسیا بفرمایید.
به هر حال کشورهای جنوب شرق آسیا هم از این قاعده دور نیستن، همین موضوعی که شما هم فرمودید، ولی عرض میکنم نباید فکر بکنیم که واقعا این بحران یه بحرانی میشود که تورم شدیدی رو در اونجا ایجاد بکنه. بله طبیعتا یه سری محصولات غذایی که عرض کردم از بعد کشاورزی تولیدش ممکنه تغییر بکنه. بحث انرژی خب شما هم احتمالاً در خبرها دیدید، خب پمپ بنزین صف وای میستن تو همون کشورهای آسیای شرقی، برای اینکه به هر حال میزان عرضه سوخت کمتر شده و خب مدیریت هایی که در کشورها میتونه متفاوت باشه این اثر رو میتونن در واقع متفاوت بکنن. تو همین دوره افزایش خرید خودروهای برقی یا انتقال تقاضا به سمت خودروهایی که از سوخت غیر فسیلی استفاده میکنن یه نوع اثراتی رو میخواد به صورت مستقیم کاهش بده که بعد میگرده به همون کشش های تقاضا. یعنی کشش های تقاضا در گذشته شاید خیلی نسبت به قیمت سوخت کشش کمی بود و مجبور بودن به هر حال از سوخت استفاده بکنن، سوخت های فسیلی و همون در واقع قیمت‌های روز رو بپردازن و بنابراین خیلی میتونست بحران ایجاد بکنه. اما الان کشش تقاضا دیگه مثل گذشته به همون مقدار کم نیست، الان تا حدودی کشش بیشتر شده با همین سیاست‌هایی که میتونن به سمت انرژی‌های جایگزین برن. و خب من مستحضر هستید که مثلا برق ازمان از سوخت فسیلی نیست، همونطور که ما از انرژی اتمی استفاده میکردیم و هنوز هم حالا میتونه استفاده بشه، کشورهای دیگه هم به همین ترتیب میتونن برق رو و سوختهای دیگر رو جایگزین بکنن که اثرش کمتر بشه. ولی همونطور که فهمیدید در هر صورت در کوتاه مدت بحرانی رو برای اونها به همراه خواهد داشت.
بله آقای دکتر، در صحبتاتون اشاره کردید به مدیریت در واقع انباشت ذخایر نفتی. حالا کشورهای اروپایی خیلی پیشتاز هستند در این زمینه. اگر حالا یک سناریو بر این اساس باشه که همین منوال ادامه پیدا بکنه، فکر میکنید که اروپا چه تدابیری اندیشیده؟ این ذخایر تا چه حد میتونه نیازهای داخلیشون رو برآورده بکنه و اصلا تأمینی داشتن توی این مدت و حالا پیشتر؟
خب ببینید مثلا همون شرکت‌های هواپیمایی که بیشترین اثر رو از افزایش قیمت سوخت هواپیما داشتن، تعداد پروازها رو مثلا کاهش دادن و خب قیمت رو هم از اون طرف افزایش دادن. خب اینا خودش اثراتی داره که میتونه یه مقدار اون بحران رو براشون کنترل کنه، چون وقتی قیمت بلیط هواپیما افزایش پیدا کنه تقاضا دیگه مثل گذشته نخواهد بود. هرچند که این اثرات تو بخش‌های گردشگری، تو بخش‌های دیگر میتونه اونجا هم بحران ایجاد بکنه، اما در هر صورت شدت نمیتواند مانند گذشته باشه. در همین دوره هم که الان هستن، یعنی الان مواجه هستن، تأیید کردن که یه مقدار روش‌های جایگزین رو داشته باشن. از گذشته هم خب حفظ ذخایر استراتژیک وجود داشته و اون هم بهره‌برداری از اون ذخایر استراتژیک در این ماه‌های سال که ماه‌های سردی نیست به زودی تمام نخواهد شد که بخوایم بگیم که بحران رو شدت در اونها تشدید خواهد کرد. در صورت این بحران هم برای ما، هم برای کشورهای دیگر، هم تو صادرات، هم توی رشد اقتصادی، هم توی نرخ بیکاری اثر داشته. همونطور که شما فرمودید در همون آلمان هم بالاخره نرخ بیکاری و کاهش، به هر حال شما وقتی میگید کاهش تقاضا برای خدمات هواپیمایی، خب یعنی یه بخش از نیروی کار بیکار میشن. یا همون محصولات کشاورزی که مثلا تولیدش کاهش پیدا کنه یا بهره برداری از زمین‌های کشاورزی کم بشه، بالاخره یه عده‌ای اینجا دیگه به کار گمارده نمیشن. در هر صورت رشد اقتصادی مطابق پیش‌بینی‌هایی هم که سازمان‌های بین‌المللی کرده‌اند کاهش پیدا می‌کنه نسبت به اون پیش‌بینی‌های قبلی. با توجه به این بحران رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کنه، اما شدت کاهشش برای همه کشورها یکسان نیست، بعضی‌ها خیلی کمه شدتش، بعضی‌ها هم شدت بیشتره.
بله آقای دکتر، اگر از شما بخوام که خواهش کنم یه مقدار نگاه تخصصی تر داشته باشیم به علم اقتصاد، معمولاً کشورها رو اگر بخوایم به دو گروه تقسیم بندی بکنیم، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در این جور شرایط از چه راهکارهای علمی اقتصادی استفاده می‌کنن برای سرپا نگه داشتن خودشون؟
ما اینجا تو بخش های مختلف سیاست ها بایستی متفاوت و به صورت مجزا دیده بشه و البته هماهنگی بین سیاست ها هم باید وجود داشته باشه. مثلا فرض کنید که ما یکی از چالش هایی که داشتیم همیشه در رابطه با نرخ ارز بوده و خب پیشبینی تا حدودی شده بوده که بحران ها ممکنه به چه سمتی بره. تک نرخی کردن نرخ ارز هم در برنامه بوده و تا حدودی انجام شده، البته هنوز هم که نشده، ما هنوز 3-4 نرخ داریم، ولی خود این تکنرخی کردن به تنهایی نمیتونه یک سیاست درستی باشه. اون وقت یک بخش های دیگر هم بایستی سیاست های جانبی دیده بشه. تو پیشبینی هایی که خود صندوق بین‌المللی و سیاست هایی که در واقع به عنوان سیاست های هدایتی به کشورها گفته می شده، همیشه می گفتن که برای تکنیخی کردن نرخ ارز باید سیاست های حمایتی از طبقات ضعیفتر جامعه، به خصوص طبقاتی که حقوق ثابت بگیر هستن، حتما و حتما دیده بشه، وگرنه بحران به یه شکل دیگری تشدید می شود و مجددن کشورها به سمت چند نرخی ارز روی می آرن. خب این یکی از موضوعاتیه که توی این قسمت یه بخشی میتونه دیده بشه. توی بخش‌های دیگه هم تا بخش‌هایی که از آسیب‌های جنگ، حالا چه در صورت مستقیم چه به صورت استفاده از خدمات اینترنتی، اینها دچار بیکاری شدن یا با دچار تعدیل نیرو شدن، بالاخره این نیروی کار واسه براش چاره‌ای اندیشیده بشه، چه از طریق بیمه بیکاری، حالا بیمه بیکاری رو واسه یه مقدار سهل‌تر بگیرن تو پرداختش، دامنش رو بتونن گسترش بدن به افراد مختلفی که آسیب دیدن، که اونها هم بتوانن این دوران گذر رو طی بکنن تا وقتی که به یه وضعیت مناسب برسن. یه بخش دیگه هم تو بحث کنترل قیمت هاست. در هر صورت همیشه در بازار این تورم و افزایش قیمت ها وجود داشته تو کشور ما و تو بحران ها، خب همه کشورها شدید ترم میشه، اما به نظر میرسه که این تورمی که الان در این آغاز سال 1405 دیده میشه فراتر از اون چیزیست که به یک بحران واسه نسبت بدیم. یعنی احتمالا یه سری کنترل ها، سیاست های کنترلی واسه حتما وجود داشته باشه که حالا بعضی از افراد دیگه سوء استفاده از این فضا نکنن. تو بخش تامین کالاها و خدمات از راه‌های حمل و نقل زمینی و کشورهای همسایه تسهیل بکنن و تامین نیازهای داخلی از این طریق قطعا در برنامه کار قرار بگیره. ما با توجه به اینکه حالا صنایع پتروشیمی ما دچار آسیب شده، خب بسیاری از بخش‌های صنعتی دیگر تو این زنجیره تامین وابسته هستن. خب بایستی برای تامین این محصولات پتروشیمی از کشورهای همسایه دیگری که در حال حاضر هم از جنگ دور بودن و هم آسیبی از افزایش قیمت نفت به اونچنان ندیدن، حالا در قالب قراردادهای تعاطر یا قراردادهای دیگر این رو بتونن آسیب‌ها رو کاهش بدن و جلوی تورم جان گسیخته رو بگیرن.
بله دکتر تاری، بپردازیم به کشورهای حاشیه خلیج فارس. حالا هم کشورهایی که به نوعی خودشون درگیر جنگ بودن و هم کشورهایی که در این میدان نبودن، حضور نداشتن، وضعیت اقتصادی کشورهای عربی منطقه به چه شکلی هست؟
من به صورت جزئی نرفتم بررسی کنم، ولی همونطور که قسمت قبلی خدمت شما عرض کردم، این وضعیت تو کشورهای عربی یکسان نیست. شما از اون طرف عربستان رو دارید که از طریق خط لوله زمینی صادرات خودش رو همچنان حفظ کرده، البته کمتر شده نسبت به گذشته، ولی خب این که بخوایم بگیم که همانند کشورهای دیگه آسیب دیده، نه این چنین نیست. اما بعضی کشورهای دیگر مثل ازبکستان، قطر، کویت، اینها آسیب بیشتری دیدن و خب یه بخشهایش هم آسیبهایی که تو بخش بهره برداری از چاهای نفتی دارن، این آسیبها در کوتاه مدت قابل رفع نیست. همون عرضه اینها به آسانی، حتی اگر تنگه بازم باز بشه، به آسانی عرضه قابل افزایش نیست و خب اینجا باعث میشه که اثرات در واقع واقع برای اینها خیلی بیشتر باشه. کشورهای دیگه ای هم که حالا مثل امارات هست یا عمان هست، اینها هم تا حدودی آسیب می‌بینن، ولی عمان